بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام به اینجا رسید که وجود مبارک رسول خدا با قرائت دو آیه از سوره مبارکه انعام آیه 151 و 2، بعضی از قرآنهای قدیمی 150 و 151. البته این تفاوت در عدد آیه مال اینه که قدیم بعضی از قرآن نویسان الف لام، الف لام را، الف لام میم صاد، یاسین، تاها، این حروف رو که معروف به حروف مقطع است شماره میذاشتن، بعضی هم شماره نمیذاشتن، ولی ربطی به آیات کتاب خدا نداشت. یعنی هیچ کم و زیادی در قرآن کریم نبوده، فقط شماره گاهی میذاشتن بر حروف مقطع، گاهی شماره نمیذاشتن. در این دو آیه وجود مبارک پروردگار صراط مستقیم رو معنی میکنه که چند شب بحث در این محور به مناسبت چهارمین آیه سوره یاسین که پروردگار به پیغمبر میگه انک لعلی صراط مستقیم، یقینا روش تو، کار تو، عمل تو، باطن تو صراط مستقیمه. و در اونجا دیگه پروردگار توضیح نمیده در سوره یاسین که صراط مستقیم چیه، چون در آیات دیگر قرآن توضیح داده، نیازی نبوده که اونجا معنی بکنه صراط مستقیمو. کسی که سوره یاسین رو میخونه که قلب قرآنه، اگه معنی صراط مستقیمو بخواد خب به آیات دیگه مراجعه میکنه. یه مسئله از عناصر ساختمان صراط مستقیم توحیده که شب گذشته خیلی مختصر ولی متین و محکم بخش اول آیه شریفه توضیح داده شد. ببینید این یه مقدار مسیر صراط مستقیمه، و اما بخش دوم قرائت کردن رسول خدا و بالوالدین احسانا، خیلی مهمه که احسان به پدر و مادر صراط مستقیم الهی، همین که در توضیح صراط مستقیم سوره یاسین در سوره انعام میگه و بالوالدین احسانا، عظمت مسئله رو هم نشون میده که نیکی به پدر و مادر عنصر صراط مستقیمه، هویت صراط مستقیمه، جان صراط مستقیم و ذات صراط مستقیمه. اگر ما پیوند این آیات رو به هم بدونیم یا برامون بگن، ما تو مسئله نماز خیلی چیزا برامون روشن میشه. یعنی وقتی تو نماز صبح دو مرتبه، ظهر دوبار، عصر دوبار، مغرب دوبار، عشا دوبار، 10 بار به صورت واجب میگیم اهدنا الصراط المستقیم، تو معنای اهدنا الصراط المستقیم هست که خدایا به ما توفیق احسان به پدر و مادر رو نیز در بین توفیق امور دیگر عنایت کن. چون اگه من با پدر مادرم خوب تا نکنم، روش درستی نداشته باشم، رفتار خوبی نداشته باشم، اخلاق خوبی نداشته باشم، خواسته های مشروع اونها رو جواب ندم، قطعا منحرف از صراط مستقیم خدا هستم. و در این زمینه چقدر محروم از رحمت حقم، میکشه به آگ شدن، میکشه. البته مادرها و پدرها آدمایی نیستن که زود از کوره در برن، خیلی جا ممکنه زود از کوره در برن، اما رو حساب عاطفه و محبت و پیوندشون به پدر و مادر ممکنه مادر اذیت خیلی بشه اما نفرین نکنه، پدر اذیت خیلی بشه نفرین نکنه. اما اگر پیمانه پر بشه و جدی مادر یا پدر به زبانم نیارن، تو دلشون بگن لعنت کنین بچه ما رو، کار آدم تمامه، یعنی تمام درها بسته میشه. خب تو سوره یاسین میگه انک علی صراط مستقیم، توضیح نمیده. در سوره انعام صراط مستقیم رو با 9 عنصر ترسیم میکنه و جغرافیای صراط مستقیم رو بیان میکنه. بعد از توحید که عظیمترین حقیقته، میگه و بالوالدین احسانا، میخواد بگه نماز حق والدین چه نمازیه، روزه حق والدین چه روزهیه، مکه حق والدین چه مکهیه. میگه اول من الا تشرکو بهی شیئا، بلا فاصله بعد من پدر و مادر. اونم نمیگه و بالوالدین اکراما، اگه دیدیش خوب سلام کن، اگه نشست جلو پاش بلند شو. اونا که جای خود داره. میگه احسانا، میگه حالا که تو آبرو پیدا کردی، دست به جیب هستی، وضعت هم خوبه، ابداً اجازه نده پدر و مادرت تو دنیا مشکل زندگی کنن. احسان، نه اکرام، نه احترام. اونا که اصل اولیه است. احسان یه حقیقتیه که بقیه امور زیر مجموعشه. خب من چند تا نکته مهم اینجا براتون بگم. من تعجبم شما روزیتون خیلی زیاده در منبر، چون من دو تا دیگه منبرم دارم با 8-9 هزار 10 هزار جمعیت. گاهی افراد اونجا که اتفاقی میان اینجا و میان اونجا، میان پیش من گلایه میکنن، میگن ریزترین و ظریفترین مطالب و تهران پارس میگی، اون همه نکات ظریف و اینجا نمیگی. میگم روزیه، کاریش نمیشه کرد. شاید اینا رو بخوام تو جلسه بعد بگم پیاده نشه و آتیشش نگیره. اون یه بحث مربوط به خودشو داره، زور یه بحث مربوط به خودشو داره. فضاها از نظر معنوی و رزق پروردگار با همدیگه فرق میکنه. گاهی پیغمبر برای ابوذر به تنهایی یه منبر 2 ساعته رفته و گاهی 8 سال تو مسجد خودش در بین 1000 نفر منبر 10 دقیقه‌ای رفت. این دیگه به نظر من بسته به روزی پروردگاره، چون حکمای ما میگن عقل روزی خاص داره، نفس روزی خاص داره، قلب روزی خاص داره، سر روزی خاص داره، بدن هم روزیش نخودلوبیا و هندونه خربوزه و کاهو و موز و پرتقال و لیموه. خدا برای هر نیازمند وجود ما یه نوع روزی قرار داده. حالا روزی شما الحمدلله خیلیه، قدردانی از خودتون بکنین و آمدن خودتون رو در این جلسه پیش پروردگار شکر بکنین. خب چند تا نکته مهم بگم، همه رو از قرآن بگم. این که خداوند و بالوالدین احسانا رو تو تمام سوره ها، حالا هر سوره ای رو میخواید ببینید، بلا فاصله بعد خودش قرار داده. اول عبادت خودشو مطرح کرده، الله تشرکو بهی شیئن، یا اعبد الله و بالوالدین احسانا، یا قضا ربک الله تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا. کدوم پدر مادر رو میگه بعد خودش؟ یعنی میگه اگه بابات آیت الله بروجردی و خانوم آیت الله بروجردی بود، به این پدر مادر احسان کن. اگر پدر مادرت امیرالمؤمنین و حضرت زهرا بود، بعد من در احسان سراغ این پدر و مادر برو. و اگه پدر مادرت بی نماز بودن، روزه خور بودن، کبر از حق داشتن، روز مارمزون مشروب میخوردن، با خدا مخالف بودن، با قرآن مخالف بودن، اونا رو که ولشون کن، پنبهشون رو بزن. چی میگه در این آیه؟ کدوم پدر مادر؟ آیه شریفه که ساکته، فقط میگه بالوالدین احسان، هیچ توضیحی نده. من با همه علمی که فکر بکنید دارم، منی که میگم یعنی من علم خودمو نمیگم، یعنی یه فقیه بزرگ، یه حکیم، حق داره از این بالوالدین احسانا که مبهمه، توضیح نداره، خودش بنابر عقل و علم خودش برداشت بکنه و از لابلاش دراره که منظور از این بلوالدین بعد خدا پدر مادر نمره 20 یا نمره 18 یا نمره 15. الان نمیدونم تجدیدی چه نمره ای داره آموزش برداره، زیر 10 یا پدر مادر زیر 10 رو دیگه نمیگیره. این حقو داره؟ همچین اجازه خدا به ملا صدرا و آقای بروجردی و به شیخ انصاری و به شیخ مفید نداده، همچین اجازه به علامه طباطبایی نداده، به جوادی آملی نداده. گفته اول قرآن خودمو ببینید، من در آیات دیگه راجع به پدر و مادر توضیح دارم یا ندارم. اگر توضیح ندارم بازم به خودتون اجازه برداشت نمیدم. برید سراغ پیغمبر که گفتم یعلمهم الکتاب، قرآن رو او باید یادتون بده. اگه پیغمبرم توضیح نداشت برو سراغ امیر المؤمنین، اونم اگه توضیح نداشت برو پیش امام صادق و امام باقر. من چون بیش از 40 از اول تا آخر قرآن رو هم خوندم، هم کلمه به کلمه شو برای این ترجمهی که نوشتم دقت کردم، به یقین به شما بگم که پروردگار راجع به پدر و مادر تو قرآن 2-3 توضیح داده که منظورم کدوم پدر و مادر. سوره لقمان، و این جاهداک علا ان تشرک بی شیئن فلا تطعهما و صاحبهما، عرفان جن بچه ها رو دمه در رد، و صاحبهما فی دنیا معروفا الیه مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. اگر دارای پدر و مادر بیدین نمره 20 بودی، یعنی تو بیدینی دوتاییشون فوق العاده بودن، وظیفت از جانب من خدا نسبت به این دوتا پدر مادر بیدین چیه؟ میگه بیدین، به خصوص پدر و مادر، رو علاقه شون به جیگر گوشه شون او رو هم به بیدینی دعوت میکنن. بیا عرق بخور، بیا قمار کن، بیا سایت ببین، بیا ماهواره ببین، بی برو 6-7 دوست دختر پیدا کن. اینجوری آخه خشک و خالی که نشد زندگی. میگه اگر این دوتا بیدین تو رو دعوت کردن به این که در برابر خدا اطاعت از اونها رو در امور باطل علم کنی، اطاعت نکن، فلا تطعهما، آیه تموم؟ نه نه، میگه گوش به حرفشون نده، اما حق ترک رابطه با اونها رو نداری، حق تلخی با اونها رو نداری، حق بگومگو با اونها رو نداری، حق زبون درازی به اونها رو نداری، باید باهاشون نشست و برخاست بکنی، صاحب هما امر واجبه، خونشون بری بغل دستشون بشینی، بغلشون بکنی، قرمون صدقهشون بری به نحو پسندیده. صاحب هما فی دنیا معروف، آیه تمام؟ نه، به فرزندان میگه شما پدر مادرها الیه مرجعکم، به من بر میگردید قیامت، اونجا ینبئکم به ما کنتم تعملون، به روش ناپسند پدر مادر پدر مادرتون رو آگاه میکنم، به روش پسندیده شما هم شما رو آگاه میکنم، پاداش شما رو در خدمت به پدر مادر بیدینتون بهتون میدم، اونا رو هم به خاطر بیدینی میبرم جهنم، همون چون دشمن منن حق دشمنی با اونها رو نداری، حق مخالفت با اونها رو نداری. پسر متوکل عباسی که از چنگیز مغول بدتر بود، اومد پیش امام 11 حضرت هادی، شیعه بود پسرش، گوی ابن رسول الله شما میدونید پدر من خونخوار روزگار، آدم پست و آدم پلید و آدم نجسی، یه توهینی به اهل بیت کرده که حکمش کشتنه، منم امامم شمایی، اجازه میدی بابامو بکشم؟ فرمود به تو تا قیامت اجازه کشتن پدر داده نمیشه. اگرم گوش ندی بری بابا تو رو محبت به ما اهل بیت بکشی، 6 بعد عمرتو خدا قیچی میکنه، تو نباید این کارو بکنی. خب یه نکته دیگه، این نکته تو سوره اسراس در باب پدر و مادر، من آیهشو اولشو میخونم، شما نکتهشو بعد منبر تو قرآن ببینید، یا اینجا آیه جاهی از سوره اسراء در میارن بهتون نشون میدن. قرآن مجید بعد از این که میگه و قضا ربک الا تعبدوا بالله احسانا، بالله الا تعبدوا الا الله و بالوالدین احسانا، آیه رو که تموم میکنه یا آیه دیگه درباره روش ادب به پدر و مادر میگه، آیه بعدی میگه مبادا در قلبتون آرزوی مرگ این دوتا رو بکنید، بگید خدای این دوتا که پیر شدن اپا در اومدن، اینا رو دیگه ملک الموت رو بفرست ببرن راحت بشن، خودشون راحت بشن، در حقیقت میخوای خودت راحت بشی. اگر چنین نیتی در قلبتون باشه، برای من این نیت معلومه و به خاطر این نیت من جلوتون رو میگیرم قیامت. پدر و مادر، اونایی که پدر مادرشون رفتن میدونن حالا یعنی چی، هیچی جای پدر مادر رو ولو بدشون نه پر نمی کنه، نه نمی کنه، به خصوص پدر و مادر خوب، پدر و مادر با فضیلت، پدر و مادر با محبت، پدر و مادر با ادب، اونا دیگه به خاطر ایمانشون و اتصالشون به خدا اصلا یه فن دیگه این در این عالم. من خودم تو زندگیم خدا نمی کرد تو خونمون که جدا بودم پدر و مادرم، سرم درد می کرد، افتاده بودم ناله می کردم، اشتباهیه که مثلا مادرم تلفن می کرد می گفت گوشی رو بدین به حسین، حالا من تو بعد حالی بودم میگفتم سرش درد میکنه، 10 بعد خونه ما بود، آخ بمیرم خدا منو فدا کنه نبینم ببینم، این عاطفه رو چجوری آدم میتونه قدردانی بکنه، احترام بکنه و بالوالدین احسان. خب یه نکته دیگه، این نکته در خلاصه تفسیر منهج الصادقین ملا فتح الله کاشانی که 400 سال پیش این کتاب یا در کاشان نوشته شده یا در اصفهان، اصلش 10 جلد 5000 صفحه است. من اون 10 جلدیشو 40 سال پیش یه جا گیر آوردم خریدم. 10 توضیح این آیه سوره انشراح، بسم الله الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک. من این آیه رو قم برای 4-5 هزار نفر دهه 40 که شاید بیش از 1000 تاشون طلبه بودن بحث کردم 10 شب. علم نشرح لک صدرک، همین نشرح صدرک رو گفتم. خود نشرح صدرک در قرآن در آیات دیگه داستانی داره. این نعمت ویژه خداست که خدا وقتی موسی و هارون رو مأمور کرد بیان مصر پیش فرعون، موسی این نعمت رو از خدا تو کوه طور خواست، رب اشرح لی صدری، خدای حوصله منو انقدر بالا ببر که من نه از عمل به دین بی حوصله بشم نه از رو در رویی با فرعون. به پیغمبر میگه علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک علم یجدک یتیما فآوا و وجدک عائلا فأغنا. مرحوم ملا فتح الله آدم بسیار عالمی بوده، محال بوده تو کتابش بی مدرک حرف بزنه. میگه خدا به پیغمبر میگه آیا تو یتیم نبودی؟ من سرپرستی تو رو به واسطه جدت و عموت بر عهده گرفتم. داره نعمتاشو به پیغمبر بازگو میکنه. حبیب من در رحم مادر بودی، هنوز نیامده بودی به دنیا، بین مکه و مدینه در ایواء پدرت عبدالله عمرش تموم شد، 20 سالش بود مرد پدر پیغمبر. 4-5 سالت هم بود نبودی، تو ده حلیمه سعدیه اون زن شیرده بودی، اونجا تو ده بزرگت میکردن، تو 3-4 سالگی مادرت آمنه از دنیا رفت، مادرش 24-5 سالش. عجیبه، این کار خدا همی یه بار اتفاق افتاده. چرا قبل از تولد پدرتو بردن؟ اون که جوون بود و سر حال بود. مادر تو چرا تو 4-5 سالگیت بردن؟ میشد اینا زنده بمونن، برای من که کاری نداشت، اما اگه بابات زنده بود و مادرت زنده بود و تو رو در زمان بودن اون دوتا مبعوث به رسالت میکردن، کشیدن بار حق نبوت و حق پدر و مادر کمر تو میشی. من برای راحت تو پدر مادر تو بردم، اگه بودن مگه میتونستین دوتا مسئولیت رو به راحتی به مقصد برسون؟ چی میگه در این حرف خدا؟ هنو مارمزون تموم نشده و اگه کسی با پدر مادرش کدورت داره، این ناراحتشون کرده، همین امشب همین امشب بعد منبر بره در خونشون، راشم ندادن وایسه بگه من میشینم تو کوچه تا رام بدین تموم کنه مسئله رو. حیف، حیفه که خدا دعای عاق پدر و مادر رو مستجاب نمیکنه، عرفات حجش رو قبول نمیکنه، زیارت امام حسینش رو قبول نمیکنه، قیامت هم گیر میکنه. مگه پدر مادر راضی باشه؟ پدر مادر بت پرست کافر تو صراط بگن خدایا حالا ما که جهنمی شدیم اما دلمون میسوزه بچه‌مونم به خاطر آخ شدن جهنمی بشه، راضی هستیم؟ مگه رضایت بدن؟ یه نکته دیگه، موسی مصر گرفتی، الله اکبر، با این ظالم فاسد مفسد آدم کش جوون کش وقتی روبرو شدی فرعون، احتمال داره روبرو شدنت 25 سال طول بکشه و 25 سال هم طول کشید. هر رومت فرعون رو دعوت کرد، فرعون هم گفت من گوش به حرفت نمیدم، تو جادوگری. 25 سال موسی، این آیه تو سوره طه، من ببینید همه نکات رو از قرآن دراتون میگم که پرونده پدر مادر رو به طور کامل امشب بدم دستتون، خانوما، آقایون، جوونا، پیر مردا. وقتی روبرو شدید با دشمن من، با این آدم کش ظالم فاسد، قولا لهو قولن لینا، با تشدید لین نه لین، در سخنتون اولا کمال آهست سخن گفتن، نرم سخن گفتن، و کلام تو موسی رو موج عاطفه سوار کن. اکوره در نریا، عصبانی نشیا، صدا تو مقابل فرعون بلند نکنیا، گو خدایا. این که خیلی آدم عوضی، خودت که داری میگی اذهبا الی فرعون انه طغا، تو میگی این طغیانگره، این همه چی رو به هم ریخته. خطاب رسید موسی، تو وظیفه داری مقابل او آروم و با محبت حرف بزنی، وظیفه داری. چرا؟ چون وقتی مادر تو رو انداخت تو اون جعبه، من به موج رود نیل گفتم صاف برو تو کاخ فرعون، فرعون داد تو رو از این جعبه در آوردن، به خود نگات کرد، رفت تو، شک نکنه تو همونی باشی که ستاره شناسان بهش خبر دادن که این تاج و تخت تو به باد میده، اومد این فکر رو بکنه. این آیه تو سوره قصص در جا چنان عشقی از تو دل فرعون پر کردن که تو رو بغل گرفت، زنش هم بهت گفت ما که بچه دار نشدیم، چه شانسی، اینو به بچه بودن خودمون بپذیریم. اونم کاملا قبول کرد. تا 20 سالگی تو دامن فرعون نون تو داد، آب تو داد، نمک تو داد، بهت محبت کرد، شبا تو گهواره خوابوندت. این ظالم فاسد بوی حق پدری به تو میده، نمیشه بلند بلند باهاش حرف بزن. عجب ادبی داره قرآن، عجب ادبی در دین خدا. اینم یه نکته دیگه، نکته دیگه ای هم میخوان دیگه، نکته ای نمونده که اینم یک عنصر صراط مستقیم و بالوالدین احسان. خب چه شب عجیبی امشب، داشتم روایات مربوط به امشب رو میدیدم، دیدم نوشته حضرت میفرماید شب اول ماه رمضان به طور قطع 1,000,000 نفر رو تو نوبت آزادی از جهنم قرار داد. 1,000,000 خیلیه و 90% مردم دنیا بیدینن. شب دوم 2,000,000، شب سوم 3,000,000، شب جمعه به اندازه کل هفته، دوباره شب شنبه بعد همین جور میاد. امشب به اندازه کل شبای گذشته ماه رمضان، حتی شبای احیا، برات آزادی از جهنم گذاشته. امشب، این امشب شب ماه رمضان، شب رحمت و مغفرت، شب وجود مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام. چی کم داریم امشب؟ هیچ کم نداریم. تا ابد جلوه گه حق و حقیقت سر توست، معنی مکتب تفویض علی اکبر توست. ای حسینی که توی مظهر آیات خدا، این صفت از پدر و جد تو در جوهر تو. نمیدونم خبر دارید یا نه، در معتبرترین کتاب هامونه امام صادق میفرماید یه جمعی که دور هم بر حسین ما گریه میکنه از جا بلند نمیشن، مگر این که خدا تمام گناهان اونها رو بین خودش و اونها میامرزه. درس مردانگی عباس به عالم آموخت، زان که شد مست از آن باده که در ساغر تو. طفل 6 ماه تبسم نکند پس چه کند؟ آن که بر مرگ زند خنده علی اصغر تو. خواهر غم زده دید سرت بر نی و گو، آن که باید به اسیری برود خواهر تو. هم به امام زمان وقتی همان اوائل غیبت خدمت حضرت رسید، کدام مصیبت کربلا بیشتر شما رو سوزونده؟ داغ عموتون عباس فرمود نه، اگه عمومم زنده بود گریه میکن. داغ علی اکبر فرمود نه، شهادت ابی عبدالله فرمود اگر حسینمونم زنده بود گریه میکن. اونی که خیلی دل منو میسوزونه اسارت عمم زینب، خواهرت دید سرم. بر نی و گوب. آن که باید به اسیری برود اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم اشف مرضانا اصلح امورنا أيد قائدنا وانصر إمام زماننا واجعل عاقبة أمرنا خيرا. خب انشالله فردام که میدونید یه روز عظیمی علیه بدترین دشمن و دشمنان قرآن و اسلام، شرکتش قطعا پشت دشمنو میکشه و مسلمانای مظلوم رو خیلی دل خوش میکنه. یه حمد و یک سوره برای همه اموات، اونایی که مستحقن گیرشون بیاد، ما که خبر نداریم از زمان آدم تا این لحظه که کسی الان چشمشو بست قرائت کنه.